ساعت 21:09 شب است در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. ترانه علی دوستی بازیگر سینمای ایران بازداشت شد. علت رسمی مرگ آیدا رستمی پزشک ساکن تهران سقوط از بلندی اعلام شد. و عبدالله نوری سیاستمدار اصلاح طلب میگوید در جمهوری اسلامی بنا نبوده و نیست که سخن و نظر اکثریت مردم شنیده شود. نزدیکان ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، روز شنبه 26 آذر از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی بعد از ظهر شنبه پس از تفتیش خانگی خانم علی دوستی او را بازداشت کردند، اما هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی و به چه اتهامی او را بازداشت کرده است. ترانه علی دوستی به دنبال اعتراضات مردمی اخیر در کشور با انتشار عکسی از خود بدون حجاب اجباری در حالی که نوشته‌ای با شعار زن زندگی آزادی در دست داشت از این جنبش اعتراضی حمایت کرد و پس از آن هم به اعدام محسن شکاری معترض 23 ساله اعتراض کرد. از سوی دیگر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که مهدی حسینی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین به گفته این کمیته، به رغم گذشته حدود 1 ماه از بازداشت محسن حق‌شناس، خواننده پاپ و مدرس در اصفهان، او هنوز تماسی با خانواده‌اش نداشته و از وضعیت او خبری در دست نیست. در پی انتشار خبرهایی درباره مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه علت مرگ او را سقوط از پل هوایی اعلام کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار آزار، شکنجه و تعرض بر آن قابل مشاهده بوده، روز 21 آذر به خانواده‌اش تحویل داده شده است. حال در پی انتشار اخبار پراکنده درباره خانم رستمی، مرگ و محل دفن او، مرکز رسانه قوه قضاییه روز جمعه دلیل مرگ او را سقوط از پل هوایی در پی مشاجره لفظی و فیزیکی با یک مرد اعلام کرده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در اواخر شهریور امسال و موج گسترده کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها، منابع حکومتی همواره دلایل مرگ جانباختگان را موارد دیگری جز قتل حکومتی اعلام کردند. عبدالله نوری، وزیر کشور اسبق جمهوری اسلامی، روز شنبه در بیانیه ای دلیل اعتراضات مردمی را انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات عنوان کرد که منجر به ناامیدی از بهبود وضعیت شده است. این سیاستمدار اصلاح طلب در ادامه شرایط کنونی در کشور را به یک بن‌بست تشبیه کرده و درباره دلیل گرفتار شدن در این شرایط گفته است که در جمهوری اسلامی هرگز بنا نبوده و نیست که سخن و نظر اکثریت مردم شنیده شود. سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراضات سراسری در ایران که از 3 ماه گذشته و پس از مرگ مهسا امینی قربانی حجاب اجباری آغاز شد، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بوده است. در این میان حتی برخی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نزدیک جمهوری اسلامی نیز درباره اقدامات اخیر حکومت هشدار دادند. با تشدید آلودگی هوا و استمرار پایداری هوا در پایتخت، کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد که در روزهای 1 شنبه تا 3 شنبه، یعنی از 27 تا 29، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران بجز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت غیر حضوری فعال خواهند بود. بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، در این 3 روز مهد کودک‌ها نیز برگزار نخواهند شد و تعطیل خواهند بود. در سالهای اخیر به دلیل آلودگی هوای مدارس و دانشگاه‌ها در ایران با تعطیلی های بسیاری مواجه شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، از او درباره دلایل تداوم آلودگی پایتخت و قرار گرفتن شاخص آلودگی در وضعیت ناسالم پرسیدم.
این تداومش که ما همیشه مخصوصا باز در زمستان به خاطر مسئله وارونگی هوا همیشه این تشدید می شده، مسئله آلودگی هوا توی کلان شهرها، ویژه کلان شهری مثل تهران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی هم یه فضای شهری بسته و محصور در بین کوها داره. اما فقط هم تهران نیست، این مشکل در اصفهان اتفاقا خیلی شدیده، در عراکه و در بعضی شهرهای شمالی ایران که نیروگاه‌های حرارتی بزرگتری دارن. مسئله خیلی روشنه، ما آمار به ما میگه که از سال 1400 نسبت به 1399 چیزی نزدیک به 2 برابر افرادی که در اثر آلودگی، تاثیر آلودگی هوا جونشون از دست دادن، افزایش پیدا کرده. و این نشون میده که خب در تمام طول این سالها هیچ کار اساسی جدی انجام نشده. بخش زیادی از موضوع برمیگرده به سوزوندن مازوت، ویژه در این سالهای اخیر هم در صنایع خرد و کوچیک هم در نیروگاه‌های حرارتی، برای اینکه اصلا رسما اعلام کردن که به صنایع کوچیک یا به مثلا مراکز تجاری اینا مصرف گازشون رو بعد نصف تقلیل بدن. نمونه ها و اخباری هم داشتیم که برخی هتل‌ها مثلا تو شرایط توریستی حتی نیمه تعطیل شدن، بعضی از کارمنداشون رو مجبور شدن تعدیل کنن و مسئله اصلیشون موضوع سوخت و انرژی بود. نیروگاه حرارتی هم روزانه در ایران به چیزی نزدیک 250 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارن، ولی اون چیزی که دریافت میکنن کمتر از 100 میلیون متر مکعبه. به خاطر همین در واقع راهو باز گذاشته براشون حکومت، میگم حکومتشون، تو دولت‌های مختلف این مسئله بوده که بتونن مازوت بسوزونن. مازوتی هم که در ایران وجود داره مقدار گوگردش 2 برابر اون استانداردیه که حتی برای سوخت کشتی به کار میره، چون ما از 2018-2017 قانون جهانی در واقع سوزوندن مازوت رو بسیار محدود کرده. ولی خب ما این موضوع رو همچنان داریم در ایران و حتی بر اساس قانون هوای پای نیروگاه‌ها باید فیلتر نصب کنن و یه حد مجازی از سوخت مازوت میتونن داشته باشن. اونم هرگز در ایران نه کنترل شده، نه زیرسازاش بودجه براش لحاظ شده و برای همین همیشه ما این مشکل سوزوندن مازوت رو داشتیم و کنترلی هم روش وجود نداشته متاسفانه.
خانم بهرامی، مسئله آلودگی هوا هم مثل خیلی از مشکلات دیگر در ایران به این شکل شده که کسی مسئولیتی در قبال اون نمیپذیره. الان ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته که علیرضا زاکانی شهردار تهران خودش گفته بوده که برای مسئولیت مستقیم آلودگی هوای تهران از جانب رئیس جمهور حکم داره، ولی هیچ موردی از این مسئولیت پذیری رو آقای امانی میگه که ندیدیم و در عین حال میگه که به او تذکراتی هم دادیم، اما حالا میگن که مقابله با آلودگی هوا وظیفه شهرداری تهران نیست. آیا میشه گفت که آلودگی شدید هوای تهران از کمکاری شهرداری هست، یا اینکه مشکل رو باید جای دیگر ببینیم؟ مقصر اصلی کیه؟
ببینید آقای زاکانی، خب در مورد مسائل کلان شهر تهران که هیچ وقت مسئولیتی نپذیرفته، ما نمونه شو در همین مسئله متان و گزارش ناسا هم داشتیم. بر اساس همون قانون هوای پاک اتفاقا شهرداری ها مشارکت داشتن، خود وزارت نیرو که الان یکی از توضیح کننده های اصلی مازوت و عدم تعادل سوخت گاز و نیروگاه ها رو در واقع به عهده داره، مسئولیتش مستقیما متوجه وزارت نیرو، یکی از گروه ها نهادهایی که اتفاقا در قانون هوای پاک مسئولیت داره بر اساس قانون بودجه باید تخصیص بدن به همه اینا، حتی یه بخشی از جریمه های نقدی که در واقع پرداخت باید بکنن صنایع خرد و صنایع کلان، یه بخشیش اصلا باید تخصیص داده بشه به نصب فیلتر و مجاز کردن اون سوخت مازوت اگر قرار هم هست در زمان محدودی ازش استفاده بکنن. ولی خب ما هیچ کدوم از این مسائل نداشتیم. حتی من گزارش وزارت بهداشت رو دیدم که اعلام کرده بود سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار فقط به خاطر این مسئله به بهداشت عمومی خسارت وارد میشه به خاطر موضوع آلودگی هوا. ما با یه شرایط عمیقی از توسعه نیافتگی در ایران مواجهیم که هم به خاطر نداشتن ابزار سخت افزاری و تکنولوژی، چه در مورد انرژی که به هر حال ما روی انرژی نو اصلا در ایران سرمایه گذاری نکردیم، در مورد نیروگاه و صنایعمون همچنان یه سیستم بسیار آلاینده داریم، هم در مورد مسئله معیشت و ارتباطش با سلامت ما هیچ وقت نمیتونیم یه رشد هماهنگی داشته باشیم. برای همین با یه رشد یکی دیگری باید تحت تاثیر منفی قرار بگیره و اینا هم همش از فاکتورهای نشان دهنده در واقع توسعه نیافتگیه، برای اینکه ما زیرسازمون در ایران روش سرمایه گذاری نشده. و خب روشن هم هست که نهادی مسئولیت نمیپذیره، برای اینکه بسیاری نهادها با هم موازی بر اساس قانون مسئولن و در نهایت هیچ کدوم مسئولیت به عهده نمیگیرن. همیشه هم این سابقه رو داشتیم که مسئولین میشینن آرزومندن که باد بیاد، بارون بیاد تا بتونه مشکلات رو به شکل خود به خود حل بکنه، ولی شما میبینید که بخش زیادی از مردم در کلان شهرهای ایران تحت تاثیرن و جونشون در اثر این ماجرا به خطر میفته. امسال مثلا آمار مرگ در اثر آلودگی هوا در اصفهان 2 برابر میانگین کشوری بود. خب این نشون میده که صنایعی که در اصفهان هستن تا چه اندازه آلاینده بودن و مشکلات جدی بر مردم ایجاد کردن.
دفتر ریاست جمهوری روسیه بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است ولادیمیر پوتین روز جمعه را به طور کامل به بررسی طرح‌های نظامیان ارشد روس برای ادامه جنگ در اوکراین اختصاص داده. همان روز مناطق مختلف اوکراین هدف بیش از 90 موشک قرار گرفتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه تمام روز جمعه را در ستاد عملیاتی نیروهای روسیه در اوکراین سپری کرد. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه، والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرگی سروویکین فرمانده نیروهای روس در اوکراین گزارش های خود را از وضعیت جبهه و اقدامات بعدی در چارچوب آنچه روسیه عملیات ویژه نظامی در اوکراین می‌خواند به ولادیمیر پوتین ارائه کردند. صبح شنبه بخش های از این جلسه در تلویزیون روسیه پخش شد که نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین از نظامیان ارشد خود خواست پیشنهادهایشان برای هفته‌ها و ماه‌های پیش رو را شرح دهند.
Хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий.
Раис جمهور روسیه به تازگی از آن کرد جنگ در اوکراین به درازا خواهد کشید. جمعه دبیر کل ناتو نیز احتمال داد روسیه برای جنگ طولانی مدت آماده می شود و پس از شکست های متوالی و عقب نشینی نیروهایش در ماه های اخیر در صدد حملات گسترده جدید است. این ستولتنبرگ طی مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ابراز اطمینان کرد جنگ در اوکراین پشت میز مذاکره پایان می یابد، اما به گفته وی اوکراین باید به گونه تقویت شود و به موقعیتی برسد تا ولادیمیر پوتین بپذیرد پیروزی برای وی غیر ممکن است و مذاکرات را به طور جدی پیگیری کند.
So President Putin understands that he cannot win on the battlefield but has to sit down and negotiate in good faith.
اوکراین و روسیه بارها گفتند در شرایط کنونی مذاکره امکان پذیر نیست و کیف هشدار داده موسکو تنها به آن دلیل خواهان آتش بس است تا تجدید نفس کند و حمله گسترده جدید را تدرک ببیند. در روزهای اخیر مقامات نظامی اوکراین احتمال دادند روسیه نیروهای خود را آماده می کند بین اواخر ژانویه تا اوایل مارس مجدداً از چند سو حمله و بار دیگر برای تصرف کیف اقدام کند. به تازگی حملات نیروهای روس در طول کل خطوط مقدم جبهه به ویژه در شرق اوکراین شدت یافته. بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته 20 شهر و روستای استان دونیتسک هدف حمله قرار گرفت، اما تمام این حملات دفع شد. بر اساس این گزارش در 24 ساعت اخیر روسیه 98 موشک از خاک بلاروس، دریای خزر و دریای سیاه به شهرهای اوکراین پرتاب کرد. بیشتر اعلام شده بود 74 موشک شلیک شد که 60 پرونده آن رهگیری و در آسمان منهدم شد. بر اثر این حمله تأسیسات برق‌رسانی اوکراین مجدداً صدمه جدی دیده. از صبح جمعه تا کنون میلیون ها نفر در سراسر اوکراین از جمله در کیف با قطع برق، آب و گرمایش روبرو هستند. به گزارش روز شنبه وزارت دفاع بریتانیا، به احتمال بسیار پهپادهای انتحاری ساخت ایران بخش از این حمله بود. از این گزارش برمی آید روسیه پایگاه پهپادهای مدل شاهد را از کرمه به منطقه کراسنودار منتقل کرده تا هم در معرض تیر از نیروهای اوکراینی نباشد و هم به بندر استراخان نزدیکتر شود، بندری که احتمال می رود نقش عمده‌ای در انتقال تسلیحات از ایران به روسیه بر عهده گرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید در رادیو فردا. با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها حدود 45 دقیقه دیگر.